به نام خدای بزرگ و مهربون. سلام بچه های عزیزم، سلام نور چشمای من، نفه های گلم، حالتون خوبه؟ الهی شکر، سیبک جانم اینجاست، میخواد به تک تکتون سلام کنه.
سلام بچه ها، سلام مادر بزرگ مهربون، خوبی؟
مهربون شمایی، خوبم و سلام به روی ماهت. شما خوبی؟
بله من خیلی خوبم. خوب میدونین چیه؟ من همیشه با قصه های شما یه عالمه چیزای خوب یاد میگیرم، حالم خوب میشه.
آفرین، آفرین به شما سیب عزیز و قدرشناس.
خواهش میکنم.
دوباره سلام میکنیم. سلام. بازم سلام. هزار
سلام و هزاران سلام.
بله 1300 تا سلام. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. قصه امشب ما درباره دختر کوچولوی مهربونی به نام معصومه خانمی که همراه با پدر و مادر و پدر بزرگ عزیزش تو خونه کوچیک و با صفا زندگی میکنن. ماجرا از روزی شروع شد که معصومه به پدر بزرگش گفت:
ای بابا بزرگ جونم، این دیگه چیه؟
آخه چه پارچه قشنگیه لبه گلم.
مگه این پارچه برای شما نیست؟
نه قربونت برم، من بذار ببینم، من اصلا اینو ندیده بودمش.
ای من فکر کردم برای شماست، پس حتما بابا از مغازه آورده.
حتما همینطوره عزیزم.
میگم نکنه برای مشتری باشه.
ممکنه عزیزم، ممکنه. پس اگه موافق باشی بهتره که بذاریش سر جاش.
بله درسته. چشم. ای بابا بزرگ،
چی شد بابا؟
چرا آستینای لباستون رو زدین بالا؟ میخوای وضو بگیریم؟
بله لبه عزیزم، بله.
ولی هنوز که اذان نگفتن، هیچ صدایی از مسجد نیومد.
ای قربونت برم من، آفرین آفرین به این حواس جمع. اینو خودم متوجه هستم عزیزم، ولی میخوام قبل از شروع نماز قرآن بخونم.
آه چقدر خوب، منم یاد گرفتم که چجوری وضو بگیرم. من میرم وضو بگیرم.
ای جال دلم، ای جال دلم، آفرین به شما نوه با هوش و با ایمان خودم. برو بابا جون، برو.
بابا بزرگ میشه صبر کنین با هم قرآن بخونیم؟
چرا که نه عزیزم، حتما نوه گلم، حتما.
بچه های من، معصومه کوچولو از این که میتونست کنار پدر بزرگ قرآن بخونه خیلی خوشحال بود.
مادر بزرگ، منم وقتی کنار شما هستم حالم خیلی خوبه، مخصوصا وقتی که قصه میگین.
جان دلم، از بس که شما خوبی، شما اصلا یه دونه ای. من که احساس میکنم همه بچه ها مثل تو خوب و دوست داشتنی، یعنی غیر اینم نیست.
خواهش میکنم. خب بعد ادامه قصه چی شد؟
چشم به روی چشمم. کمی گذشت تا اینکه پدر بزرگ مهربون قصه ما به معصومه کوچولو گفت:
معصومه جان، دخترم، بیا اینجا عزیزم.
بله بابا بزرگ جونم، بفرمایید.
اگه اشتباه نکنم دخترم، لبه عزیزم، من متوجه شدم که این پارچه ها برای چی؟
واقعا؟
بل؟
برای چیه؟
فکر میکنم که برای شماست دختر.
ای یعنی لباسه؟
نه عزیز دلم، یه چیز بهتر.
واقعا؟
بله.
بابا بزرگ میشه بگین موضوع چیه؟ من خیلی کنجکاو شدم.
این پارچه قربونت برم من، برای شما نوه عزیزم قراره که یه جانماز قشنگ و زیبا بشه.
جانماز برای من؟
بله نوه گلم، یادته که چند روز پیش که از مسجد اومدی گفتی دلت سجاده میخواد؟
بله بله یادمه.
خب منم قربونت برم به بابا پول دادم و گفتم به ترین پارچه مغازه رو بیار برای نوه گلم.
وای باورم نمیشه، شما خیلی مهربونین بابا بزرگ.
قربون تو نوه عزیزم برم، خواهش میکنم.
یعنی میتونم
نتونم امشب با جا نماز قشنگم برم مسجد.
ایشالله دخترم، ایشالله. البته البته اگه مادر عزیزت فرصت کنه و بدوزتش.
فرصت میکنه و میدوزه، من مطمئنم. چقدر خوشحالم آخی. دیگه میتونم با خدای مهربون بهتر حرف بزنم.
هزار ماشالله به نوه گلم. آفرین بابا جون، آفرین.
آخه مامان میگفت وقتی نماز میخونیم داریم با خدا حرف میزنیم، خدای مهربون صدای ما رو میشنوه.
مادر کاملا درست گفتن عزیز من. لحظه هایی که ما روبروی خونه خدا برای نماز میستیم خیلی خیلی شیرین و لذت بخشه.
چقدر خوب.
خیلی.
من میدونم که باید قبل از خوندن نماز وضو گرفت، اینو بلدم بابا بزرگ جونم.
آفرین به دختر با ایمان من، باریکلا، کاملا درسته. البته اینم بگم که قبل از وضو و نماز باید نیت کنیم.
نیت؟
بله.
منظورتون چیه بابا بزرگ؟
یعنی تو دلمون بگیم که میخوایم برای چه نمازی آماده بشیم.
آها، مثلا نماز صبح.
آباریکلا.
یا صبح.
درود بر تو.
یا نماز مغرب.
آفرین، بله عزیزم. البته بعد از نماز ظهر نوبت خوندن نماز عصر و بعد از نماز مغرب.
بذار من بگم، نماز عشا.
باریکلا، قرون دختر باهوشم برم. کاملا درسته.
کم کم دارم یاد میگیرم بابا بزرگ جینم.
آفرین به شما نبه گلم. اتفاقا همین درسته، یعنی شما باید قبل از این که به سن تکلیف برسی نماز خوندن رو شروع کنی.
حتما بابا بزرگ، من خیلی نماز خوندن رو دوست دارم.
آفرین به شما نوه با ایمان من.
همیشه موقع نماز براتون دعا میکنم.
ای قربون این شیرین زبونیات دارم من. ممنونم معصوم جان، نوه مهربونم. خیلی ببینی بابا.
بچه های عزیزم، این قصه امشب ما بود، قصه پر از حرف های شنیدنی از پدر بزرگ و نوش که امیدوارم پسندیده باشید.
خیلی قشنگ بود.
دوست داشتی؟
بله بله.
خدا رو شکر.
میگم جانماز شما هم خیلی قشنگه مادر بزرگ. گلگلیه مثل چادرتون، انقدر قشنگه من خیلی دوستش دارم.
خیلی وقت پیشا این جانماز رو رفته بودیم کازمین کربلا که قسمت شما هم بشه خرید کردیم.
خیلی قشنگه مادر بزرگ. کازمین کجاست؟
حرم حضرت امام جواد.
خب.
و امام کاظم علیه السلام تو شهر کازمین کشور عراق.
آخه
بله.
میرم بعدا راجبش بیشتر برامون قصه میگیم.
حتما بله قربونت برم. خیلی خوبه وقتی میریم زیارت بیاد هم دیگه باشیم، برای هم دعا کنیم،
مثلا برای هم سوغاتی بخریم.
بله، این اصلا سفارش پیغمبره.
سوغاتی؟
حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میگه برای هم سوغاتی بخرید. این سوغاتیه در حقیقت یاد کردن اون عزیز و مهر و محبت هدیه بردن دیگه.
آها.
خوش به حال اونایی که این کارهای خوشگل رو انجام میدن، این کارهای زیبا رو انجام میدن.
بعد دعا هم بکنیم همون سوغاتی میشه؟
دعا هم بکنی که اصلا بهترین سوغاتیه. بله.
خب من همین الان دعا میکنم شما همیشه سلامت بشین، برای ما قصه‌های قشنگ قشنگ تعریف کنیم.
من واقعا ازت ممنونم، از دعای قشنگت، نفست حق باشه، متشکرم. و منم یه عالمه دعا میکنم برای همه بچه های سرزمینم.
خیلی
هم عاقبت بخیر باشید ایشالله. تا یه شب دیگه و یه قصه دیگه.
خدا حافظ بچه ها.
بچه های گلم شبتون بخیر، خدای مهربون یار و نگهدارتون.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت،
پیش آی به سوی تندرستی، تا روز شبت کنون به تا هم ای همراه شهر آشنایی، جان و تن تو همه سلامت.
زندگی.
پنجره‌ای به سوی جهان شگفتی‌ها.
به نام ایزد منان، سلام و درود بر شما شنوندگان گرامی، شنونده برنامه ذهن مغز زندگی از شبکه رادیویی سلامت هستید. من رویا قندالی، دانش آموخته روانشناسی شناختی و مجری کارشناس برنامه ذهن مغز زندگی هستم و شما رو دعوت می کنم به شنیدن این برنامه. در این برنامه قصد دارم درباره موضوع حافظه و انواع اون با سرکار خانم دکتر وحیده کرباسی، دارای دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی، گفتگو کنم. خانم دکتر کرباسی، سلام عرض میکنم خدمتون و خیر مقدم میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه ذهن مغز زندگی، در خدمتم.
زنده باشید. خانم دکتر، کارکرد حافظه که یکی از انواع کارکردهای شناختی مغز هست، چه تعریفی داره و چه اهمیتی برای ما داره؟
ببینین، عملکرد مغز در دستبندی اطلاعات، ذخیره و نگهداریشون و یادآوری اطلاعات رو به طور کلی میگیم حافظه. در واقع میتونیم حافظه رو شبیه یک کتابخونه در نظر بگیریم برای مغزمون. ماله. که خاطرات و هویت ما در این کتاب‌ها ثبت میشه. در واقع هم کتابدار هم مشتری این کتابخونه خود ما هستیم. در نتیجه باید از این کتابخونه به خوبی مراقبت بکنیم و کتاب‌ها رو با نظم و ترتیب خاصی کنار هم بچینیم. کتابخونه حافظه ما خیلی مهمه، چون در طول روز بارها و بارها ازش استفاده می‌کنیم. بله. و بعد بتونیم اطلاعات مورد نیازمون رو به سرعت و با دقت بالایی بین اون قفسه‌های کتاب پیدا بکنیم.
بله.
حالا به نظرتون اگر تو چیدمان این کتاب‌ها آشفتگی وجود داشته باشه یا برگه‌ای از این کتاب‌ها گم بشه، چه اتفاقی می‌افته؟
طبیعتاً یه اختلالی در حافظه ما ایجاد می‌کنه دیگه.
اینکه مثلا شما سوال بکنی که دیروز با من تلفنی راجع به چه موضوعی حرف زدیم، من میگم اصلا یادم نمیاد، حافظم خوب کار نمیکنه.
بله. بله.
پس نیازمند این هستیم که عملکرد حافظمون خوب کار بکنه تا اینکه بتونیم در امور حافظمون یه همچین اختلال و مشکلی برامون پیش نیاد.
بله. بله.
همچین اختلال و مشکلی برامون پیش نیاد.
بله. بله. خب حافظه چطور شکل میگیره؟
اگر بخوام بگم حافظه چطوری شکل میگیره، میتونم بگم 3 مرحله داره حافظه. مرحله اولش کدگذاری یا رمزگذاری اطلاعاته که میاد به اطلاعات بر اساس ویژگی هایی که دارن برچسب میزنه. مرحله دوم ذخیره یا یادسپاری اطلاعاته، یعنی میاد شروع میکنه اینها رو ذخیره کردن. میاد اطلاعات شبیه هم رو کنار هم قرار میده و اونها رو به صورت پایدار ذخیره میکنه. مرحله سوم بازیابی یا یادآوری اطلاعاته که به معنی فراخوانی اطلاعات ذخیره شده است در هنگامی که بهشون نیاز داریم. اگه بخوام با یک مثال ساده حافظه رو براتون مراحل مختلفش رو بگم، میتونیم بگیم که یک انبار فروشگاهی بزرگ رو در نظر بگیرید. در ابتدا ما یک سری کالاها رو باید وارد این انبار بکنیم.
بله.
درسته، تا بتونیم در این انبار ذخیره‌شون بکنیم. در واقع عملکرد توجه همون چیزی هستش که اطلاعات ورودی رو به حافظه ما وارد میکنه و اجازه میده که این اطلاعات وارد بشن. به محض اینکه این کالاها وارد شدن، مسئول انبار کالاها رو تحویل میگیره، شروع میکنه اونها رو یک سری علامت گذاری میکنه، یک سری مشخصات روشون مینویسه و به ترتیب مشابهتشون داخل قفسه ها میچینه.
درسته؟
هرچی که این قسمت با دقت بیشتری انجام بشه، بعدن بخوایم از این کالاها استفاده بکنیم برامون راحت‌تر. این هرچی نظم این اطلاعات بیشتر باشه، استفاده بعدی از اینها
راحت‌تر و آسان‌تر.
بله، این قسمتی که این کاری که الان داخل فروشگاه انجام میشه تا چیدن داخل قفسه، در واقع همون دو مرحله اول حافظه است، یعنی کدگذاری و برچسب‌گذاری اطلاعات بر اساس ویژگیشون و ذخیره کردن اطلاعات. مرحله بعدی بله این هستش که یک سری از کالاها بعد از انبار موقع نیاز خارج بشن. درسته؟
درسته.
خب مشابه بازیابی اطلاعاته که ما وقتی که نیاز داریم بهشون میتونیم بریم سراغ قفسه مورد نظر و از این کالا استفاده بکنیم. متا تفاوت حالا اون انبار فروشگاهی و حافظه ما این هستش که خب وقتی از انبار یک کالای بیرون رفت دیگه بر نمیگرده، ولی توی حافظه اطلاعات رو که ما استفاده کردیم دوباره برمیگرده به قفسه های حافظه.
بله، مثال خیلی خوبی رو زدید خانم دکتر. دیگه فکر میکنم با مثال انبار فروشگاه برای همه ما تبیین شده باشه که فرایند حافظه چطور شکل میگیره. بله. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه ذهن مغز زندگی هستید و من میزبان سرکار خانم دکتر وحیده کرباسی دارای دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی هستم و موضوع بحث ما حافظه و انواع اون در سیستم شناختی مغز هستش. بخشی رو بشنوید و بعد با ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
حافظه توانایی ما برای رمزگذاری، ذخیره، نگهداری و متعاقباً به یاد آوردن اطلاعات و تجربیات گذشته در مغز انسان است. سه فرایند مهم در حافظه وجود دارد: رمزگذاری، ذخیره‌سازی و بازیابی. اطلاعاتی که به ذهن داده می شود، ابتدا به شکلی که قابل استفاده باشد تغییر پیدا می کنند که این مرحله رمزگذاری نامیده می شود. سپس در مرحله ذخیره سازی اطلاعاتی که تغییر یافته اند در حافظه ذخیره می شوند. در مرحله پایانی یعنی بازیابی، در صورتی که نیاز داشته باشیم تا از خاطره یا اطلاعاتی استفاده کنیم، آنها را در حالت آگاهانه قرار می دهیم. برای به یاد آوردن خاطرات ابتدا باید اطلاعات رمزگذاری شده در حافظه بازیابی شوند. عوامل زیادی وجود دارند که می توانند در نحوه بازیابی خاطرات تأثیر بگذارند. این روند همیشه کامل نیست. آیا تا به حال احساس کرده اید که جواب یک سوال را درست در نوک زبان خود دارید اما نمی توانید آن را کاملا به خاطر بیاورید؟ این نمونه ای از یک مشکل بازیابی است که به عنوان پدیده نوک زبان شناخته می شود. امکان دسترسی و بازیابی اطلاعات از حافظه بلند مدت به ما امکان می دهد تا در واقع از این خاطرات برای تصمیم گیری، تعامل با دیگران و حل مشکلات استفاده کنیم. تکنیک هایی برای تقویت حافظه وجود دارد. یکی از این تکنیک ها نوشتن بر روی کاغذ است. عمل نوشتن با قلم و کاغذ کمک می کند تا مطلب در ذهن ما حک شود. همچنین بعداً می تواند به عنوان یادآوری یا مرجع استفاده شود. دیگر این که اگر موارد را در یک شبکه معنایی بررسی کنیم، می توانیم چیزی را راحت تر به خاطر بسپاریم. به عنوان مثال، اگر با شخصی روبرو شدیم که با شخصی که از قبل او را می شناختیم آشناست، ممکن است بتوانیم نام او را راحت تر به خاطر بسپاریم. تکرار کردن و گروه بندی کردن اطلاعات هم تکنیک هایی هستند که کمک می کنند تا حافظه فراتر از حافظه کوتاه مدت ما رمزگذاری شود.
اینجا شبکه رادیویی سلامت و برنامه ذهن مغز زندگی و من میزبان سرکار خانم دکتر وحیده کرباسی هستم که دارای دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی هستم. موضوع بحث ما درباره حافظه است و انواع اون و فرایند شکل‌گیری حافظه. خانم دکتر، در مورد تحکیم و تقویت حافظه بفرمایید که چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه ما حافظه‌مون رو قدرت ببخشیم، تقویتش بکنیم و بتونیم در فرصت‌های زمانی مختلف از اون استفاده بکنیم.
به نظر میرسه برای ایجاد یک حافظه خوب در ابتدا باید عملکرد توجه ما به خوبی کار بکنه تا اینکه اطلاعات با کیفیت بالا و جزئیات بیشتر وارد مسیر پردازشی حافظه‌مون بشن.
بله.
هرچی این اطلاعاتمون دقیق‌تر باشه، مرحله کدگذاری و ذخیره اطلاعات با دقت بالاتری انجام میشه و به تبعش بازیابی اطلاعات هم با دقت
بیشتری
انجام میشه. در شرایطی که حالا یک سری بیماری‌های نقص توجه وجود داشته باشه در افراد یا توجهشون دچار مشکل باشه، حافظه خوبی رو این افراد تشکیل نمیدن و عموماً از حافظه خوبی برخوردار نیستن. یه مورد دیگه این هستش که در شرایطی که شرایط پر استرسی باشه و یا ما در برانگیختگی هیجانی ناشی از احساسات منفی مثل ترس، مثل استراب، مثل نگرانی یا عصبی بودن باشیم، دامنه توجه ما اینجا محدود میشه. دامنه توجه که محدود میشه، دانش اطلاعات هم به طور کامل وارد حافظه نمیشن و حافظه خوبی رو تشکیل نمیدیم. و میتونیم با استفاده از یک سری تمرین های ذهن آگاهی و تن آرامی، حالا ریلکسیشن، میتونیم این استرس و استراب و این احساسات منفی رو مدیریتشون بکنیم تا اینکه ضربه‌ای به حافظه ما نزنن. مشخص شده که نوشیدن مقادیر کافی از آب و استفاده از یک سری عناصر غذایی میتونه به بهبود حافظه ما کمک بکنه.
چه عناصر غذایی؟
مثل امگا 3، مثل کورکومین که معمولا تو زردچوبه موجوده. مثل فلاونوئیدها، مثل چربی‌های اشباع که مثالش میتونیم روغن نارگیل رو بزنیم، ویتامین دی، ویتامین ای که اینا ویتامین‌های محلول در چربی هستن و برای مغز مورد نیازن، ویتامین‌های گروه بی، سی، کلسیم، روی، سلنیوم، مس، آهن و کولین، اینها عناصری هستن که میتونن در تقویت حافظه به ما کمک بکنن. در ضمن محققین توی مطالعات مختلف به این نتیجه رسیدن که نداشتن خواب کافی و استراحت حالا بین روز برای کسایی که کار روزانه پرمشغله‌ای دارن باعث میشه که عملکرد حافظه‌شون افت پیدا کنه. پس بهتره که ساعت خوابمون رو تنظیم بکنیم و در طول روز هم یه مقدار زمان کوتاهی رو به استراحت اختصاص بدیم تا عملکرد حافظمون در سطح بالایی بمونه.
بله.
یک نکته دیگه ایم که خب دیگه فکر میکنم الان همه مردم میدونن که ورزش کردن واقعا باعث سلامت مغز میشه و این تحرک جسمانی میتونه در طول زمان به مغز ما کمک بکنه. دلیلش هم این هستش که ورزش کردن و تحرک بدن باعث تولید ماده شیمیایی BDNF یا همون فاکتور رشد میشه.
بله.
که برای رشد سلولای عصبی مورد نیازه و در نتیجه سبب تقویت حافظه و سایر عملکردهای شناختی مغز میشه.
بله.
تو دوران کرونا هممون این احساس رو می‌کردیم که زمانی که با افراد مختلف تعامل نداریم و از تعاملات اجتماعی به دور موندیم، حافظه‌مون هم دچار مشکل شده. در مطالعات نشون دادن که صحبت کردن و تعاملات اجتماعی حتی به مدت 10 دقیقه در روز میتونه سلول‌های مغزی رو فعال بکنه و مغز رو شاداب نگه داره.
درسته. بله. بسیار عالی. خانم دکتر، یقینا حافظه هم مثل توجه انواع مختلفی داره. من خواهش میکنم که در مورد این انواع صحبت بکنید، توضیحاتی رو بفرمایید و اینکه کاربردهای اونها رو هم به اطلاع ما برسونید.
بله. اگر بخوایم حافظه رو بر اساس مدتی که اطلاعات رو نگه می‌داره تقسیم بندی بکنیم، سه نوع حافظه خواهیم داشت.
بله.
یکیش حافظه حسیه، یکیش حافظه کوتاه مدت یا همون حافظه کاریه و سومیش حافظه بلند مدت.
بله.
حافظه حسی حافظه هستش که بسیار اطلاعات ناچیزی رو در مدت زمان بسیار کمی میتونه نگه داره. مثلا ما رفتیم سینما، مشغول تماشای فیلم هستیم، صحنه‌های فیلم پشت سر هم دارن نمایش داده میشن. برای که ما بتونیم موضوع فیلم رو متوجه بشیم، باید هر صحنه‌ای که میبینیم با صحنه بعدی این رو مرتبطش بکنیم. بله. اینجا حافظه حسی ما هستش که فعاله و این اطلاعات رو به صورت بسیار محدود و در مدت زمان بسیار کم، حدود 1/4 ثانیه نگهداری میکنه که ما موضوع اون فیلم رو متوجه بشیم.
درسته.
حافظه بعدی از لحاظ زمانی حافظه کوتاه مدت یا حافظه کاری هست که مدت زمان بیشتری رو نسبت به حافظه حسی اطلاعات رو در خودش نگه می‌داره، حدود چند ثانیه، و حدود 5 تا 9 قطعه اطلاعاتی رو هم می‌تونه در خودش ذخیره بکنه. مثلا ما زنگ می‌زنیم 118 یه شماره تلفن حالا بیمارستانی جایی رو می‌خوایم و یادداشتش نمی‌کنیم، شروع می‌کنیم هی تکرار کردن با خودمون تا زمانی که بخوایم اون شماره رو بگیریم. زمانی که شماره رو گرفتیم و حالا صحبتمون رو کردیم تموم شد، دیگه اون شماره تلفن در حافظه ما نمونده و تموم شده. و این حافظه کاری یا حافظه کوتاه مدت مثل یک میز کار میمونه. زمانی که بهش نیاز داریم اون اطلاعات رو میذاره رو میز کار، کارمون که باش تموم شد دیگه اون اطلاعات حذف میشن یا اینکه میرن به حافظه بلند مدت برای ذخیره سازی، که اینجا بستگی داره که اون اطلاعات برای ما چقدر اهمیت داشته باشه که مغز بخواد انرژی صرف بکنه و اون رو بفرسته به حافظه بلند مدت. حافظه بلند مدت از لحاظ زمانی اگه بخوایم از مدت چند دقیقه تا چند سال میتونه اطلاعات رو در خودش نگه داره. مثلا اگر من از شما بپرسم خاطره اولین روز مدرسه‌تون چطوریه بر من تعریف بکنید، شما در اصل دارین از این حافظه بلند مدتتون استفاده میکنید.
بله.
حالا اگر بخوایم حافظه رو بر اساس نوع اطلاعات که ذخیره میشن بیایم طبقه بندی بکنیم که عمدتاً برای حافظه بلند مدت استفاده میشه، چند مدل حافظه داریم. یکیش حافظه معنی زندگیمون کسب میکنیم.
درسته.
خب زبان فارسی رو داریم یاد میگیریم از بچگی، معنی لغات رو یاد میگیریم، حقایق علمی که حالا تو کتاب ها هست رو یاد میگیریم، پایتخت کشورها، مشخصات ظاهری اشیا، مثلا سیب گرد، قرمز، سبز داره، زرد داره، اینها همش میاد تو این نوع از حافظه ذخیره میشه. مثلا از شما اگه بپرسم مترادف واژه عدالت چیه، شما باید برید تو این حافظه معناییتون و جستجو کنید و جواب رو بدید. حافظه بعدی حافظه رویدادیه که دقیقاً برمیگرده به تجارب شخصی هر فردی و این اطلاعاتی که ذخیره میشن هم زمان مشخصی دارن هم مکان مشخصی. مثلا اگر از من پرسیده بشه که دیروز سر کلاس شاگرد شما به شما چی گفت، هم زمان داره هم مکان داره و باید از این نوع حافظه استفاده بکنم برای اینکه جواب سوال رو بدم. در واقع این حافظه میاد هویت ما رو میسازه و مثل یک زندگی نامه برای هر کدوم از ما به حساب میاد.
درسته. بله.
حالا یه مقدار که تقسیم بندی حافظه زیاد شد، ولی نیازه که شنوندگان راجع به این مسائل هم اطلاعات کسب بکنن.
بله.
پس حافظه رویدادی دو نوع تقسیم میشه. راجع به تجاربی هستش که یه سری از این اطلاعات راجع به تجاربی هستش که ما در گذشته داشتیم، بهش میگن حافظه گذشته نگر. معمولا افرادی که حالا آلزایمر پیدا میکنن این حافظه گذشته نگرشون هنوز سالمه. درسته.
بله.
ولی نمیتونن حافظه جدید تشکیل بدن. معمولا دارم میگم چون انواع مختلف فراموشی یا آلزایمر رو دارن.